اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در درگیری بین نیروهای امنیتی عراق و مظاهره کنندگان ضد حکومت در شهرهای مختلف این کشور، 3 معترض در بغداد کشته شده و 10 تن دیگر زخمی گردید. در بغداد معترضان جاده ها را بسته بودند و بر نیروهای امنیتی سنگ و بم های پترولی پرتاب می کردند. پلیس نیز برای متفرق کردن آنان از گاز اشکاور کار گرفت. در شهرهای نجف، ناصریه و شماری از شهرهای جنوبی عراق نیز اعتراضات ضد حکومتی برپا شده بود. معترضان شکایت دارند که حکومت به وعده های داده شده به مردم عمل نکرده است. این در حالی است که بر اساس آخرین خبر، 3 راکت نو کاتیوشا و داخل ساحه سبز بغداد که مقر امارات دولتی و سفارتخانه هاست اصابت کرده است. قرار گزارش ها 2 راکت که از ساحه زعفرانیه پرتاب شده بود در نزدیکی سفارت امریکا در بغداد فرود آمده است. تا حال از خسارات و تلفات در این رویداد گزارش نشده است. یک محکمه در بنگلادش روز دوشنبه 10 تنرو اسلامگرا را برای دست داشتن در یک بمبگذاری به مرگ محکوم کرد. این افراد متهم بودند که در سال 2001 بم را در جریان نشست حزب کمونیست بنگلادش انفجار دادند که در آن 5 نفر کشته شد. پلیس بنگلادش پس از چندین سال تحقیق یک شاخه گروه حرکت جهاد اسلامی بنگلادش را در این رویداد مقصر خواند. حرکت جهاد اسلامی بنگلادش که مسئول بیشتر همچو عملاتن توسط افراد رهبری می شوند که 2 دهه پیش در افغانستان می جنگیدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بسته پیشنهادی اصلاحات قانون اساسی را به پارلمان کشورش ارسال داشت. بسیاری بر این باورند که پوتین در صدد ایجاد تغییرات در قانون اساسی روسیه است تا بعد از پایان دوره ریاست جمهوری خود اختیارات رئیس جمهور را کاهش داده و نقش پارلمان که حزب حاکم بر آن کنترل دارد در تصمیم گیری های اساسی در کشور افزایش یابد. پوتین 67 ساله بیش از 20 سال است که بر کرسی قدرت تکیه زده است و بر اساس قانون در ختم دوره کارش که سال 2024 است باید کنار رود. قرار سازمان صحی جهان یک نشست اضطراری را به روز چهارشنبه به خاطر بررسی شیوع ویروس چینی دایر کند. رئیس تیم متخصصین دولتی چین روز دوشنبه اعلام کردند که این ویروس از انسان به انسان منتقل می شود. به همین دلیل نگرانی های جهانی از شیوع سریع این مرض فراگیر شده است. مقام های صحی در شهر ووهان چین از 136 قضیه جدید ویروس چینی خبر دادند که بر این ترتیب شمار مریضان مبتلا به این ویروس مرگبار را طی چند روز اخیر به حدود 200 مریض می رساند. تا حال 3 مریض مبتلا به ویروس جدید چین جان خود را از دست دادند. مقام های امنیتی ایتیوپیا می گویند در اثر شکستن یک سکوی چوبی که به مناسبت یک جشن مسیحی ها برپا شده بود، 3 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شده است. این سکو که در شهر گواندار برپا شده بود گنجایش 1000 نفر را داشت، اما جمعیت روی آن بیشتر شده بود که سقوط کرد. آژانس خبری ایتیوپیا می گوید بیش از 15,000 خارجی نیز در این جشن اشتراک داشتند که شمار از آنها مجروح شدند. و در اثر انفجار یک بم دستی در یک محفل عروسی در خرطوم، پایتخت سودان، حداقل 7 نفر به شمول 3 طفل کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شد. هنوز روشن نیست که کی مسئول این انفجار بوده است. در این حال در چاد، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی، در نتیجه انفجار انتحاری در غرب آن کشور حداقل 9 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شد. این انفجار که توسط یک زن صورت گرفت در یک محل مزدحم در شهرکی که همواره هدف بوکو حرام قرار می گیرد رخ داده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه های بامدادی رادیو آشنا جلب می کنیم.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه بامدادی این ساعت خوش آمدید. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. ادامه گزارش ها. نویسندگان و شاعران زن در غزنی آزمون های اجتماعی و تهدیدات امنیتی را مانع شکوفایی استعدادهای بانوان عنوان کرده می گویند که در کنار آن مشکلات اقتصادی سبب شده تا بیشترشان آثار خود را چاپ نتوانند. این دختران با تازگی حلقه ادبی را ساختند که زمینه تشویق و شناسایی بانوان شاعر و نویسنده در این ولایت را فراهم می کند. این گزارش را آصف حسینی تقدیم می کند.
عطر خوبی می زنی از در که بیرون می روی دلخورم.
حلقه ادبی هرمن نام یگانه همایش شاعران زن در غزنی است که معمولا آخر هر هفته برگزار می شود. هدف نقد، بحث، بررسی و بازخوانی سروده ها و نوشته های تازه است.
وقتی به عشق سری باور نداشتی، من داشتم نداشتم ایمان، چه فایده؟ سیر است وقتی آدم از این عمر تا گلو پس در بدر به فکر غمینون، چه فایده؟
معصومه محشید شاعر و نویسنده در غزنی میگوید که بیشتر شاعران زن در این شهر گمنام مردن و آنانی که با تحمل صد مشکل سروده هایشان را همگانی کرده باز هم مجبورن خودسانسوری کنن.
فضا قسمی است که خانم ها یعنی نمیتونه و چیزی که دلشان میخواه او را نوشته کنه، چون فرضاً ما خیلی زیاد داریم شعرهای اروتیک هست، شعرهای مثلا که بیان تنانه داره و مردم میتونه خیلی راحت این شعرها را بسرایه، در حالی که ما فکر میکنم خیلی مشکل است برای یک خانوم که در جامعه افغانستان مثلا در غزنی شعری مثلا کمی تنانه باشه یا حتی عاشقانه نمیتونه که سر بسرایه.
اسما جعفری یکی از برگزار کننده های این برنامه میگوید تمرکز اصلی این حلقه تشویق علاقمندان عرصه نویسندگی است، به ویژه دخترانی که در محیط مردانه اجازه حضور ندارند و این چالش مانع رشد استعدادهایشان شده است.
با طبقه مرد باشند نتانند از طرف خانواده برشان اینمی اجازه داده نشود زیر یک چتر با اونا بشینند، از گفته هایشان بگویند، از نوشته هایشان بر ما بخوانند. این چتر باعث میشه تا انحصاری که تا حال بوده شکسته شود. اونی که با خود گفتنی داره بی اینجا بر از خودش بگوید بنویسه و مخاطبینی را که داره اونا از گفته هایشان از نوشته هایشان استفاده بکنند.
شمار از آنان به این نظر هستند که نداشتن استقلال مالی زنان، افرادگرایی، تهدید امنیتی، سنتی بودن جامعه و حمایت نشدن توسط حکومت سبب شده که شاعران زن نتوانند آثار ماندگار خلق کنند. کاملا کیهان یکی از شاعران غزنی گفت
دیگه متاسفانه خیلی بانوان که قلم بدیست باشه ما در شهر غزنی نداریم، چون یک شهر سنتی است، از لحاظ امنیتی هم شهری است که تاریخ بندان امنیت واقع شده نام نی. خب ما اینمی مجموعه را که میشناسیم اینا متاسفانه توانایی مالی ندارن و نتونستن که آثار خود چاپ کنم.
اما ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید که با امکانات دست داشته حاضر است که شاعران زن را در این ولایت حمایت و آنان را در راه اندازی برنامه های ادبیشان همکاری کنند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. باشندگان بامیان از افزایش قیم مواد سوخت در فصل زمستان شکایت کرده می گویند اخیراً قیمت ها در این ولایت حدود دو برابر افزایش یافته است. ظفر بامیانی با جزئیات بیشتر.
با فرارسیدن فصل سرمای زمستان قیمت مواد سوخت در ولایت بامیان افزایش می‌یابد، اما شهروندان این ولایت می‌گویند که در زمستان امسال مواد سوخت به صورت سرسام‌آور افزایش یافته و حتی قیمت آن دو برابر شده است. در یک ماه اخیر قیمت هر سر چوب بلود 130 افغانی، یک بار زغال سنگ 550 تا 600 افغانی و هر کیلو گاز مایع در دو هفته اخیر به 90 تا 100 افغانی رسیده است. حسن رضا و امیر حسین دو تن از باشندگان بامیان.
امسال خیلی قیمت هستند. زغال بوجی 550 تا 600.
نگه چوبی بلو در سال بود سری 80 روپه و 70 روپه این سال است 120 روپه. گاز هم خیلی قیمت شده است. کیلوی 60 روپه بود این سال کیلوی 85 روپه. از دولت میخواییم که ارزانی شود این موتای سوختی ارزان شود.
ما بوجی زغال بوجی 6 ساعت 5 و نیم ساعت گاز کیلوی 80 روپه از 50 تا 80 روپه داد کنه. ما از دولت میخواییم که ارزانی شود باید از... نه نه ما سوخت زمستان نخرد از کجا چه رقم بخریم دیگه کارگری نیست کار نیست راه ها بند است دیگه. ما این دانش سرای میم را تو دارم کار نیست یک موتور که می فهمیدین 60 70 نفر نمیشه کارگر هستیم یک موتور رو دکی بریسه.
بامیان از ولایت سردسیر کشور است که سردی هوا حدود 6 ماه ادامه می‌یابد. شماری از باشندگان بامیان می‌گویند که در کنار افزایش قیمت مواد سوخت، قیمت مواد غذایی نیز افزایش یافته است. جاوید محمدی یکی دیگر از باشندگان بامیان:
یک مواد سوخت هم نیه، تمام چیز بدبختیش زیاده. خب ما هستیم کارگر، اینو ده هفته یک روز کار گیمونم. یک کیلو گوشت قیمت شده کجا رسیده برادر؟ روغن کجا رسیده وارد؟ این مال خود ما شخصا برادر 8 سر ایالم، خانه من کرایی. یه دیگه از حساب خوراک هم مال نداریم، از حساب سوخت هم نداریم، این مال کارتن ناتیش میکنم، زغال خریده نمیتونم. واقعا چه
گفته می شود که افزایش مالیات و اخذ پول توسط زورمندان و طالبان در مسیرهای مواصلاتی بامیان کابل از موترهای باربری سبب افزایش قیمت ها شده است. زمان همدرد عضو شورای ولایتی بامیان و زمیر مسئول یکی از شرکت های وارد کننده مواد سوخت در ولایت بامیان:
وضع مالیات در خیلی از محلات که یقیناً از کل نقل و انتقالات تجارت گرفته میشه، در مجموع اینا مسائل است که سر نرخ تاثیر گذاشته و چیزی که فعلا مایه شکایت و نگرانی مردم است بیکاری روز افزون و سرمای شدید زمستان. وقتی که کار نباشه یک آدم نتونه در روز 200 افغانی کرایه داشته باشه، پس همه سوخت چی رقم با چی بخره. مشکل اصلی از این نایه ناشی شده در مجموع در کل مناطق مرکزی مخصوصا ولایت بامیان 100% مردم بیکار هستند.
چه ملکافور در قربان دکه مانم 1500 میگرینیمی، یعنی که می مطرورم بگم 1500 دادیمونم اونجی 1500 اونجی میتر دیگه در خود طالبار فکر طالبا دکه مانم یک پسته ایچی اونمان میگرم گه این رو سریعتمون براورد میکنه سنجش میکنه که ما اونمان رو فقط پس میزنیم در تونچی از تون پس سری بایزی سنجش میکنیم وقت نمی در فروش میرسانیم.
مولوی عتیق‌الله عتیق معاون مالی و اداری ولایت بامیان میگوید که نظارت دوامدار از شرکت هایی که مواد سوخت را وارد میکنند صورت میگیرد.
تسهیلات لازم و ترغیب و تشویق متشبثین کوچک از طرف اداره محلی صورت گرفت که زغال از بلخا به دریچوف فراوان در بامیان وارد شوه و سبب شوه که نرخ ها کاهش پیدا بکنه. بر علاوه از او فروشگاه های مواد سوخت و عملیات تجارت همی ولایت و شاروالی اینا میشه کنترل میکنن.
مقام های محلی بامیان میگویند که معادن زغال سنگ اشپشته، کلیج، دواب میخزرین بامیان با شرکت چینی به خاطر تامین برق حرارتی معدن مس عینک لوگر قرارداد شده است و آنان تنها مسئولیت مراقبت از آن را دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. ادامه گزارش‌ها. مارک گروسمن نماینده ویژه سابق ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان میگوید که موافقه صلح با طالبان تنها یک موافقه روی کاغذ است و به معنای ختم تلاش افغانها برای یک افغانستان بهتر نخواهد بود. آقای گروسمن میگوید کشورهای همسایه افغانستان یعنی پاکستان و ایران هر دو باید به این پروسه متعهد باشند. همکارم لینا روزبه در رابطه با مذاکرات صلح و انتخابات افغانستان مصاحبه اختصاصی با مارک گروسمن انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
طالبان در سندی که گفته شده بود به آمریکایی‌ها دادند روی کاهش خشونت و نه آتش‌بس موافقه کردند. چرا طالبان نمی‌خواهند آتش‌بس کنند؟ آیا نگرانند که کنترل روی جنگجویان خود در افغانستان ندارند؟
این که طالبان به کاهش خشونت‌ها علناً رضایت نشان دادند یک پیشرفت است. اما در قبال آتش‌بس آنچه شما گفتید یک بعد آن بودن می‌تواند. آنها کنترل بر تمام جنگجویان خود در افغانستان را ندارند. برخی از آنها در دوحه و برخی در افغانستان هستند و دومین که من فکر میکنم که آزمون ها در این پروسه این است که طالبان میگویند با حکومت افغانستان صحبت نمیکنند و اجرای آتش بس در صورتی که شما آماده ی صحبت با حکومت افغانستان نباشید دشوار خواهد بود.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از تصمیم طالبان به کاهش خشونت استقبال کرد. آیا پاکستان یک متحد قابل اعتماد برای آمریکا در پروسه صلح با طالبان بوده است؟
به نظر من پاکستانی ها سه وظیفه دارند که باید انجام دهند. یکی این است که از پروسه صلح حمایت کنند، چرا این پروسه و ثبات ناشی از آن به نفع پاکستان خواهد بود و مردم پاکستان در صورتی که صلح در افغانستان باشد بهتر خواهند بود. دوم این که آنچه ما برای سالها گفتیم و آن توقف حمایت از طالبان است، مانند مناطقی که در پاکستان که طالبان برای استراحت و استفاده از مراکز صحی حضور دارند و بستن و یا هم از پایین بردن همان پناهگاه‌های امن طالبان است.
جان سابکو مفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در جلسه استماعی خود در کانگرس گفت که تهدیدها به صلح پایدار در افغانستان به شکل معجزه‌آسا با امضای موافقه صلح با طالبان از بین نخواهد رفت. آیا شما فکر می‌کنید که یک موافقتنامه عجولانه با طالبان بتواند جنگ آمریکا را در افغانستان خاتمه دهد؟
من در مورد دو چیز فکر می‌کنم. اول اینکه من کسی را نمی‌بینم که برای موافقتنامه عجولانه تلاش داشته باشد. اگر آمریکا می‌خواست تا عجولانه یک موافقتنامه را امضا کند، این کار را در ماه جنوری گذشته انجام می‌داد. بنابراین عجله‌ای در امضای این موافقتنامه صلح دیدن نمی‌شود. دوم اینکه این موافقتنامه یک تکه کاغذ است و ضمانت از آینده باثبات، امن و شکوفا را برای افغان‌ها با خود ندارد. افغان‌ها باید با مبارزه خود برای کشور خود و آنچه به آن عقیده دارند ادامه دهند و افغانها باید برای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انکشاف اقتصاد افغانستان و مبارزه با مواد مخدر ادامه بدهند.
طالبان از زمان آغاز مذاکرات رو در رو با آمریکا با کشتار عساکر آمریکایی همچنان ادامه داده و سال گذشته یکی از مهلک‌ترین سالها برای عساکر آمریکایی در افغانستان بود. به نظر شما این پروسه مذاکره در حالی که طالبان حملاتشان را علیه نیروهای خارجی ادامه میدهند موفق خواهد شد؟
فکر میکنم شما نمیتوانید که از یک سو با آمریکایی‌ها صحبت کنید و از طرف دیگر آمریکایی‌ها را بکشید. رئیس جمهور ترامپ کار درستی را کرد که مذاکرات را سال گذشته با طالبان به خاطر کشته شدن همان عسکر آمریکایی متوقف ساخت. جنگ کردن و مذاکره کردن همزمان دشوار است.
شما یکی از کسانی بودید که پروسه مذاکره با طالبان را در سال 2011 آغاز کردید، ولی شما هرگز ملا عمر را از نزدیک ملاقات نکردید و حال نیز ملا حبت الله را هیچ کس ندیده و ملاقات نکرده است. چرا آمریکا تقاضا نمی کند که رهبران ارشد طالبان پیش آمده و در مذاکرات شرکت کنند؟
این یک پرسش بسیار خوب است. فکر می کنم باید روی این موضوع محتاط باشیم. هدف این مذاکرات این است که ما افغان‌ها را ترغیب کنیم که بیاین و با افغان‌ها روی آینده افغانستان صحبت کنند. اگر شما افغان باشید، نگران می‌شوید که کس دیگری برای نائل آمدن به یک معامله بدون شما کوشش کند. چرا که افغان‌ها خواهند گفت که در عقب درهای بسته بدون حضور حکومت افغانستان چی می‌گذرد؟ بنان این مردم افغانستان هستند که باید این کار را انجام بدهند و کس دیگری نباید آن را برایشان انجام دهد.
2019 مارک سپر وزیر دفاع ایالات متحده در ختم سال 2019 اعلام کرد که کاهش عساکر آمریکایی دیگر وابسته با موافقه با طالبان نیست و ممکن به زودی صورت گیرد. در حال حاضر 12,000 عسکر آمریکایی در افغانستان است. آیا شما از کاهش این تعداد حمایت میکنید؟
فکر میکنم که عقیده کاهش عساکر آمریکایی با وضعیت در محل باید وابسته باشد. ما باید به نیروهای امنیتی افغانستان اعتبار بدهیم، به اردو و پلیس افغانستان. آنها هر روز می جنگند و کشته می شوند. بنابراین هرچی نیروهای امنیتی افغانستان قوی تر شود، نیاز کمتر به نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی خواهد ماند. من فکر می کنم رئیس جمهور ترامپ کار درست را در سالهای گذشته برای اعزام عساکر بیشتر و عدم اعلام ضرب‌الاجل خروج و صحبت روی نیازمندی در محل انجام داد. فکر می‌کنم که قوت و قوی شدن نیروهای امنیتی افغانستان شما را قادر به کاهش عساکر آمریکایی خواهد ساخت.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تقریبا 4 ماه قبل صورت گرفت و تا حال نتایج آن اعلام نشده است. به نظر شما تاثیر این موضوع بر ثبات افغانستان چه خواهد بود؟
این انتخابات افغان هاست و آنها تصمیم میگیرند. من در مورد تصمیم گرفتن نمیتوانم، ولی آنچه مهم است این است که افغان ها و حکومت افغانستان چه تصویری را از خود نه تنها به آمریکا بلکه به جهان تبارز میدهند، به کشورهایی که به افغانستان علاقه دارند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ادامه‌ی گزارش ها. کارولاینای جنوبی چهارمین ایالت ایالات متحده آمریکا خواهد بود که در آن رقابت برای نامزدی ریاست جمهوری سال 2020 منعقد شده و نخستین گرد همایی خواهد بود که در آن رای دهندگان آمریکایی افریقایی تبار قسمت اعظم آن را تشکیل می دهد. در نظر پرسی که در این ایالت صورت گرفته است، جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری در میان تعداد زیادی از کاندیدان دموکرات که در برابر رئیس جمهور ترامپ جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر 2020 قرار می‌گیرند، پیشتاز است. گزارش کریس سمکنز را خدمتتان پیشکش می‌کنیم. گریت مکدانیل با محصلین صحبت می‌کند و می‌گوید:
من با تیم انتخاباتی شاربال پیت بیتیگگ در کارولینای جنوبی کار می‌کنم.
کارمندان از سایر تیم‌های انتخاباتی نیز در اینجا حضور دارند. مکدانیل می‌داند که کاندیدی که او برای وی کار می‌کند در اینجا آنقدر چهره شناخته شده نیست. با آن هم او به این عقیده است که پیام این کاندید دموکرات که سابق شاروال ایندیانا بود می‌تواند رای دهندگان سیاه‌پوست را به خود جلب کند.
او میخواهد تا امریکایان سیاه‌پوست را ستون پلتفرم خیش بگرداند. او میخواهد با برنامه دگلاس خیش نابرابری های اقتصادی را تحت پوشش قرار داده و در جوامع سیاه‌پوست سرمایه گذاری کند.
بتیجج که یک امجنس گرای نمایان کاندید ریاست جمهوری است، در تلاش آن است تا رأی امریکاییان افریقایی تبار را به شمول ایالت کارولینای جنوبی به دست آورد. در اینجا خاصتا در میان رأی دهندگان کلانسال حمایت از جو بایدن زیاد عام است. بایدن برای 8 سال معاون ریاست جمهوری رئیس جمهور سابق اوباما بود. تونی ممنگر یکی از حامیان بایدن است.
من به این باور هستم که بایدن برای مردم کار میکند. من به این باورم که او نسبت به کسی که امروز در قدرت است کار خوبتری را انجام خواهد داد. من به او اعتماد دارم.
الیزابت وارن سناتور از ایالت ماساچوست و سناتور برنی ساندرز از ایالت ورمونت نیز برای کسب آرای سیاه‌پوستان در رقابتند، اما نسبت به بایدن در عقب قرار دارند. بریانتا ماکسول از رای دهندگان جوان می‌خواهد از کاندید پشتیبانی کنند که بتواند ترامپ را شکست دهد.
دونالد ترامپ مایه تمام کارهای ناشایسته است. با این مسئله اکنون همه چیز واضح شده است. همه حالا مواجه و طرفدار با نجات خیشند. از این سبب برای کسب روح کشور اکنون نبرد در جریان است.
رئیس جمهور ترامپ این مطلب را انکار می کند که او یک نژاد پرست است و می کوشد تا حمایت سیاه پوستان را نسبت به خود جلب کند. در ماه اکتبر آقای ترامپ از کالج بندکت که بیشتر یک مؤسسه تحصیلی سیاه پوستان است در کولومبیای کارولینای جنوبی دیدار کرد.
در تمام زندگیم کوشیدم تا زمینه پیشرفت و فراهم شدن فرصت برای جامعه سیاه‌پوستان ممکن گردد. ما عمل میکنیم، صرف حرف نمیزنیم.
داویان پتی که هنوز کاندید مورد انتخابش را برنگزیده است میگوید او نمیتواند برای ترامپ رای دهد، ولی از کاندید پشتیبانی میکند که مطابق با ارزش‌هایش عمل کند.
این که من به کدام کاندید رای خواهم داد مربوط به این است که کدام یک از آنان از سلامت فکری برخوردارند و به کدام مسئله سیاسی در آجندای خیش بیشتر تمرکز میکنند. برای من تغییر اقلیم یک مسئله خیلی کلیدی است. موضوعات مربوط به محیط زیست و اقتصاد همه برایم ارزش دارد.
برای کاندیدان دموکرات رأی سیاه پوستان اهمیت زیاد دارد. هیچ یک از کاندیدان دموکرات در 30 سال گذشته نتوانستند که نامزدی حزب خیش را برای ریاست جمهوری کسب کند، مگر اینکه آرای سیاه پوستان را به دست آورده باشد. تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند برنده انتخابات میان حزبی میتواند رأی امریکاییان افریقایی تبار را در سایر نقاط کشور نیز به خود جلب کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش امروز حاکی از آن است که بحث‌های باز قرار است در هفته جاری در مورد استیضاح محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سنای امریکا صورت گیرد، سنایی که اکثریت آن را جمهوری خواهان تشکیل می‌دهند. اعضای دموکرات از مجلس نمایندگان ایالات متحده دوسیه اتهامات خود را در حضور وزیر عدلیه امریکا که ریاست استیضاح را نیز بر عهده دارد به سنای این کشور ارائه خواهند کرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
جان رابرت، وزیر عدلیه و رئیس محکمه عالی ایالات متحده، پنجشنبه گذشته در مجلس سنای امریکا به زنان و مردانی که جزء هیئت منصفه روند استیضاح و محاکمه دونالد ترامپ هستند سوگند داد.
همه سناتوران ایستاده شوند و ایستاده باقی بمانند و دستان راستشان را به خاطر ادای سوگند بالا ببرند.
سناتوران به بی‌طرفی روند استیضاح سوگند یاد کردند، اما رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنای امریکا قبلا گفته بود که در همکاری نزدیک با قصر سفید کار خواهد کرد. آدم شف از حزب دموکرات مدیریت استیضاح رئیس جمهور ترامپ را به عهده دارد.
Imagine that there are juror and the judge comes into the courtroom and says, look, I've been in consultation with the defendant.
تصور کنید که شما جزء هیئت منصفه هستید و قاضی وارد اتاق محکمه می شود و می گوید ببینید من با مدعی علیه مشوره کردم و ما توافق کردیم که سارنوال هر شاهد را بخواهد. با سارنوال اجازه نخواهم داد که به شما اسناد را نشان بدهد. هیچ هیئت منصفه چنین چیزی را از یک قاضی نشنیده است، زیرا این چنین چیز مضحک و نامعقول است.
در ادامه نشر پیام ها از طریق تویتر، رئیس جمهور ترامپ یک بار دیگر در صفحه تویتر خود نوشته است که وی صرفاً به خاطر یک تماس تلفنی کامل استیضاح می شود. رئیس جمهور ایالات متحده در هفته گذشته یک بار دیگر گفت که در جریان مکالمه تلفنی با همتای اوکراینیش که در ماه جولای سال 2019 صورت گرفته بود، هیچ کار نادرستی انجام نداده است. اعضای دموکرات در مجلس نمایندگان ایالات متحده بر رئیس جمهور ترامپ اتهام وارد کرده اند که گویا در جریان این تماس تلفنی آقای ترامپ بر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین فشار وارد کرده تا در مورد جو بایدن، یکی از رقبایش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 امریکا، تحقیقات انجام بدهد. در آن زمان رئیس جمهور ترامپ حدود 400 میلیون دلار کمک نظامی برای اوکراین را که از قبل به تصویب کنگره ایالات متحده رسیده بود معطل قرار داد. اعضای تیم مدافع رئیس جمهور ترامپ استدلال میکنند که استیضاح اصلا نباید اتفاق میافتاد، زیرا کمک های امریکا برای اوکراین بدون آغاز تحقیقات آن کشور در مورد جو بایدن برای کیف تحویل داده شد. آلن دیر شویتز، عضو تیم مدافع رئیس جمهور ترامپ، در هفته گذشته به تلویزیون ABC گفت اتهامی که از سوی دموکرات ها صورت گرفته است باید با شواهد و اسناد همراه باشد.
زمانی که شما شخصی را به گونه مثال به ارتکاب یک جرم متهم می کنید، اسناد ارائه کنید. بیایید تصور کنیم که شما شواهد زیادی در اختیار دارید، اما هیئت منصفه بزرگ فقط اتهام را مطرح کرده است که انجام چنین عمل جرم نیست و این چیزی است که همین حال اینجا رخ می‌دهد. شما شواهد زیاده را در اختیار دارید، شواهدی که مورد مناقشه است. این شواهد می‌تواند به هر سمت و سو برود، اما رأی که در مجلس نمایندگان برای استیضاح داده شد به خاطر سوء استفاده از قدرت بود که در معیارهای استیضاح در قانون اساسی تسجیل نیست.
با پیشرفت روند استیضاح رئیس جمهور ایالات متحده، اعضای حزب دموکرات خواهان حضور شواهد هستند، اما جمهوری خواهان مخالف آنند و دموکرات ها را به عجله در روند استیضاح مقصر می دانند.
شنونده های عزیز، برنامه بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. اکنون می توانید نشرات رادیو آزادی را روی عین امواج بشنوید. خدا نگهدار.